پایان این نوبت کاری نزدیک میشیم، اما قبل از اینکه این نوبت رو به پایان ببریم دو تا برنامه دیگه هست به نام مشق راه و پیام ولایت که براتون پخش خواهیم کرد. همکارانم رو در این نوبت براتون معرفی میکنم. تهیه کننده محترم آقای روح الله اسماعیلی بودن، در کنار ایشون صدا بردار گرامی آقای محسن مهابادی بودن و هماهنگ خوبمون آقای اکبر شاه باروقی. بنده هم آرش دارابی در کنار این گروه پرتلاش انجام وظیفه کردم. امیدواریم که حاصل تلاش همکارانمون رو که براتون پخش کردیم مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. 30553 هم در اختیارتون هست برای ارسال نظرهای ارزشمندتون. مشق راه رو تقدیمتون میکنیم، حجت الاسلام و المسلمین فقیهی که اخلاق توحیدی رو میگن. خدا نگهدار.
دنیا راهیست پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم میخواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به همه شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و بزرگوار برنامه مشق راه رادیو معارف. خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم یک بار دیگه در این نیمروز زیبای پاییزی خدمتتون برسیم و از اخلاق توحیدی بگیم و بشنویم، با این امید که هر آن چیزی که گفته میشه در این برنامه مورد استفاده هممون قرار بگیره و باعث عاقبت خیریمون بشه. با شما عزیزان همراه میشیم و برکت برنامه‌مون رو قرار میدیم. ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توفیق همراهی و میزبانی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، امروز هم نصیب بنده شده. استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم بابت قبول زحمت. از شما عزیزان شنوندم تشکر میکنم بابت همراهی و انتخابتون. لطفاً از شماره های 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 و یا سامانه پیامکی 3553 استفاده بکنید. هم نظرهای خودتون رو در مورد برنامه اعلام کنید و هم سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو در این برنامه مطرح بکنید. انشاءالله استاد پاسخگو هستند. خب استاد فقیهی عزیز، بس درباره اخلاق توحیدی است و نمازی که یکی از بهترین راهکارها برای رسیدن به اخلاق توحیدی است و میتونه ما رو بسیار کمک بکنه. رسیدیم به آیه مالک یوم الدین سوره مبارکه حمد و بنا شد که در این برنامه از پاسخ خدای متعال به این کلماتی که بنده در نماز
الله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. عرض شد که این سوره حمد در نماز یک گفتگویی بین بنده و خدای عالم. رسیدیم به اینجا که خداوند فرمود اذا قال العبد مالک یوم الدین، وقتی بنده اینا میگد، یعنی توجه به این پیدا میکند که مالک روز جزا و پاداش خداونده، خداوند در جواب این بنده میفرماد که اشهدکم، این اشهدکم، یعنی گویا ملائکه را خطاب قرار میگد، میگد شما ببینید شاهد باشید، کما اعترف به انی انا المالک، کما این که این بنده اعتراف کرد به این که مالک منم، مالک روز جزا. این مهمه، یعنی همین توجه به این پیدا کرد که انا المالک یوم الدین، روز جزا و پاداش سرکارم با خداست.
یعنی همه ما هیچ کاریم و همه کار خداست،
فقط خداست. البته خداوند حالا ابزار و اسبابی هم دارد. تو سوره جمعه دارد که خداوند خطاب میکند این یهودی ها را، چون میدونی یهود دینشون دین آسمانیه، کتابشون کتاب آسمانیه، پیغمبرشون از پیغمبران اولوالعزمه، اما متاسفانه مسئله معاد در اونها فراموش شده،
تحریف
کتابشون هم حذف شده و خداوند اونها رو خطاب قرار میده. تو سوره جمعه فرمود قل بینه بگین ان الموت الذی تفرون منه، این مردنی که ازش میترسید، ازش فرار میکنید، دلتون نمیخواد، فانه ملاقیکم، شما ازش میترسید، ازش فرار میکنید، اما اون به ملاقات شما
قطعیه.
بله، اصلا نسبت به همه مردم، اینکه حالا من اینجا نرم، جبهه نرم، خودمو به خطر نیندازم،
وقتش که برسه اتفاق میفته.
بله، این معناش نیست که از مرگ دارم فرار بکنم دیگه، اینکه جاهایی که جنگی باشد، جبهه‌ای باشد، خطری باشد نمیرم، یعنی دارم از مرگ فرار میکنم. خداوند فرمود نه، فانه ملاقیکم، مرگ میاد به ملاقاتشون هر جا باشید. دارد که یکی از پیامبران الهی یه وقت خداوند خواست که خدایا میشه من برم آسمان چهارم؟ خداوندم گفت باش. این پیغمبر را برد آسمان چهارم، اونجا حضرت عزرائیل دید، که حضرت عزرائیل حالا به قول من از دیدن این تعجب کرد و قهقه میخندید. گفت چرا؟ گفت برای اینکه خداوند به من گفته بود که جان این پیغمبر را تو آسمان چهارم بگیری، خب منم میدم شما رو زمینی، حالا دیدم با دعای خودت اومدی اونجا. فانه ملاقیکم، اون میاد. خب حالا میاد، بعد از اینکه مرگ میاد به سراغ انسان، ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده، بعد همه در محضر خدایی که چه خصوصیت دارد، عالم الغیب و الشهاده، آشکار و پنهان رو همه چیز رو خبر دارد، فینبئکم بما کنتم تعملون، و خدا خبر میداد که چیکار کرد. حالا خداوند اینجا در جواب این بنده میگه همینطور که اعتراف کرد که مالک روز جزا منم، همینقدر که اعتراف کرد، توجه کرد، خداوند فرمود منم لأسهلن یوم الحساب حسابه، یعنی همینقدر که یاد مرگ و قیامت و حساب و کتاب آدم باشه، ای باعث میشد حساب و کتاب آدم آسان بشه. آدمی که غافل از مردن و جزا و پاداش، خود به خود حساب و کتابش سخت میشه.
بله.
منتها اینجا خداوند فرمود اینکه حالا این توجه کرد و اقرار کرد، منم چیکار میکنم؟ لأسهلن یوم الحساب حسابه،
کارش آسان میکنم،
حسابش آسان میکنم. اینکه تو دعاهام خیلی هست را که خدایا به حاسبنی حسابا یسیرا، خدایا حساب و کتاب منو آسان بگیر. و در بعضی از نقل ها دارد که خب این که خدای حساب و کتاب منو آسون بگیر، یعنی چقدر؟ هر قدرم آسون بگیرن با سخته، یعنی اینقدر حساب و کتاب دقیقه روز قیامت که هرچی هم آسون بگیرن با سخته. و امام فرمودن که این معناش نیست که یعنی خدای اصلا موقع حساب و کتاب نکن تا آسون باشه، ولی اگه بخوای حساب کنی گیر، هرچی هم آسون بگید. حالا این یک. دوم، خداوند فرماد به ملائکه ولأتقبلن حسناته، حسناتش هم قبول میکنم، چون حسناتم اون روز باید پاداش داده بشه.
بله.
حالا که این توجه داشت، یعنی برای اون روزش کار کرده. وقتی من توجه به قیامت دارم، یعنی دارم برای قیامتم کار میکنم، و این باعث میشد که حسنات من قبول بشد. ولأتجاوزن عن سیئاته، از سیئاتش هم میگذرم. چرا؟ چون این موقع گناه کردن توجه به قیامت داشته، یا از گناه صرف نظر کرده، یا پشیمان شده، یا توبه کرده. وقتی آدم توجه داره، ولی اگه من گناه بکنم و توجه به قیامتم نداشته باشم، توبه نمیکنم، استغفار نمیکنم، یا اینکه موقع گناه وقتی آدم بیاد قیامت میفته، لطف خدا شامل حالش بشه، مرتکب گناه نشه، امیدواریم که همین جمله‌ای که در نماز در سوره حمد میگیم که مالک یوم الدین، این توجه به قیامت و حساب و کتاب رو در نماز در ما ایجاد کند و باعث روانی حساب و کتابمون در قیامت بشه انشاءالله.
با امید به استجابت این دعای استاد فقیهی عزیز و همینطور تشکر از استاد بابت نکته‌ای که فرمودند، فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم و میپردازیم به سوالات شما عزیزان شنونده برنامه مشق راه رادیو معارف.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راه
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم،
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا یبنی
یجبر ذلك
عسرة أمة.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به بخش پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی استاد اخلاق و میهمان و کارشناس محترم برنامه به سوالات شما عزیزان، سوالاتی که با 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 یا سامانه پیامکی 3553 در میان گذاشتید. استاد فقیهی، شنونده محترمی که دغدغه اعمال عبادی دارن اینطور پرسیدن که من به جهت مشغله فراوان و همینطور انجام وظایف مادری امکان انجام مستحبات و اعمال خاص عبادی رو ندارم، چطور جبران مفاد کنم؟ بفرمایید.
متاسفانه ما همیشه ظاهر بینیم، متاسفانه حالا همه نه بس، و این ظاهر بینی در اعمال عبادیمون هم سرایت کرده. دوست می‌دارم اعمال عبادی زیادی انجام بدم به صورت ظاهری، ای نماز بخونم، ای ذکر بگم، ای قرآن بخونم، خب خوبه، اما در روایات دارد که لا تنظرن الی طول رکوعه و سجوده. به چندین صورت و زیاد این روایت نقل شده که خیلی به این ظاهر رکوع و سجده و نماز اینا توجه نکنید. چرا؟ برای اینکه اصل عبادت توجه قلبی به خداوند. من خیال کردم که توجهم اینه که عبادتم اینه که بلندشم وضو بگیرم حالا دو رکعت نماز بخونم. نه، حالا مثلا خانومی بچه داره، حالا داره از فرزندانش رسیدگی میکنه، اما در ذهن توجهش به خداست. ممکنه حالا با زبانش هم ذکر بگد یا حتی با زبانش هم ذکر نگد، فقط اون توجهات قلبی. اصلا خود نماز، یه وقتی امام سجاد علیه السلام نماز میخوندن، در وسط نماز عباشون یه طرفش رها شد از روشونه، یک کسی بعدی نماز به حضرت تذکر داد، گفت آقا عباتون ول شد، مثلا جمعش نکردید. حضرت فرمودن وای به حالتون، نماز اون مقدارش قبول میشد که توجه قلبی به خدا باشه، نه به عبا و سر و صورت و ظاهر. اینه که این خانم بدونن که اصل عبادت توجهات قلبی بدون هیچ کاری. البته واجبات، نوافل، مستحبات اونو ارزش خودش داره. یه جمله ای از مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه خیلی مشهوره، توی این کلیپ ها گای گذاشتن، تو نوشته هام چاپ شده، من اینو مستقیم از خودشون شنیدم. یه وقت یه جوانی از ایشون گفت آقا یه کاری بگید که ما انجام بدیم. بعد خود اون جوانم گفت که آقا البته هر کاری هم که میگید که ما انجام نمیدیم. ایشون فرمودن که من 50 سال تجربه کردم، 50 سال عملی رو پیدا نکردم آسونتر، مفیدتر و لذیذتر. چندین بارم این جمله رو هی تکرار کردم که آسونه، آسونه، هیچی نمیخواد، لذیذه و مفیده. فهمدن اون عمل چیه؟ فهمدن یکی آدم قلبا توجه به امام زمان داشته باشه. نه لازمه چیزی بخوند، نه جایی برد، نه کاری بکند، اصلا زبونش هم لب و دهنش هم تکون نمیخوره که حالا دیگران بگن آقا مشغول ذکر گفتنه. بله. نه هیچ کس هم هیچ چی نمیفهمه، خالصان فقط توجه قلب. اینه که عبادت اگه بخوان ایشون بکنن، تمرین بکنن که بتونن در ضمن مشغله فراوانی که دارن و کارهایی که انجام میدن، قلبشون رو به یاد خدا، به یاد امام زمان. یه هنریه که نیازه به تمرین دارد. ما متاسفانه حالا امثال بنده تا سجاده نیندازیم و مهر نگذاریم و وارد نماز نشیم نمیتونیم. چرا؟ میشه که آدم دارد بچه‌ش هم شیر میده، زبونش هم هیچی نمیگه، با زبونش هم دارد بچه‌ش آروم میکنه، اما قلبش هم میگه خدا یا صاحب السما،
داره نظافت میکنه، کار منزل رو انجام میده، آشپزی میکنه. بله. به یاد خدا باشه. بله. به یاد امام زمان باشه.
این میخوام بگم که ایشون توجه به این داشته باشن که عبادات فقط اون عبادات بدنی نیست، اونا جایگاه خودشو داره، اون توجهات قلبی اصله و مهمه. البته حالا نه این به این معنی باشد که آدم زنگ یه وقت نماز واجبشم نخونه بگه توجه میکنم، نه، اون واجبات و اینا سر جای خودش ثابته، اضافه بر اون این بهترین کاره که قلب به یاد خدا باشد، به یاد امام زمان باشد، قلبش تو حرم امام حسین باشد. میگن بعضی ها تیل عرض میکنن، تیل عرض چه فایده ای دارد که این بدن من مثلا بره کربلا؟ تیل عرض اونه که قلبش بره اونجا، اون حقیقتش بره اونجا، خیلی راحت. انشالله خدا توفیقش رو به هممون عنایت
کنه، انشالله که همین توجهاتمون دائم باشه و جز به خدا و جز به آنچه که خدا میپسنده توجهی نداشته باشه.
علی این که میگه خوشا آنان که دائم در نمازن، خوشا آنان که الله یارشان بی. خودم دائم که نمیتوند نماز بخوند که، اما دائم میتوند یاد خدا باشد.
خدا نصیب بکنه انشاءالله. خیلی متشکرم از شما استاد فرهی عزیز و همینطور از شما عزیزان شنونده که همچنان با مایید و برنامه مشق راه رو میشنوید.
یا من له العزة والجمال، یا من له القدرة والكمال، یا من له الملك والجلال، یا من هو الكبير المتعال، منشئ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب، والجمال.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده برنامه مشق راه هستیم که بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و در قالب رادیو معارف داره تقدیمتون میشه. انشالله که برنامه ما تا این لحظه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. همچنان با شما این و در محضر استاد فرهی عزیز که پاسخگوی سوالات شما هستند. استاد شنونده محترمی پیامک زدن به 3553 و سوالشون هم درباره شرک خفیه، پرسیدن که چی کار کنیم که مبتلا به این نوع از شرک نشیم؟ بفرمایید.
بله، ببینید ما دو تا شرک داریم. یه شرکی که خیلی روشن و آشکاره، کسی بت میپرسته، اینو بهش میگن شرک جلی، یعنی خیلی روشن آشکاره که بت میپرسته، بر بت سجده میکنه. اما یه شرک دیگه داریم که شرک خفیه، و این شرک خفی یه مرتبه هم ندارد. ممکنه تو شرک جلی و آشکار یه مرتبه فقط داشته باشیم که بت می‌پرسته، تموم شد.
بله.
اما تو شرک خفی مراحل زیادی دارن و علتش هم اینه که انسان به هر مقدار که توجه به غیر خدا بکند، به هر مقدار که توکل به غیر خدا بکند، به هر مقدار که سراغ غیر خدا برد، این شرک خیلی هم روشنه. البته این معناش این نیست که انسان از اسباب و وسائل و ابزار و دیگران استفاده نکند، این سر جا خودش ثابته، منتها در ضمن این که من دکتر میرم داروام استفاده میکنم، اما قلبم با اینه که خدایا هو شافی و اذا مرضت فهو یشفی. اتفاقا حضرت موسی علیه السلام مریض شده بود، خطاب شد که خوب نمیشی الا اینکه دکتر بری، رفت دکتر، باید خطاب شد که خوب نمیشی الا اینکه داروشو تهیه کنی بخوری، اما همین خدا فرمود و اذا مرضت فهو یشفی. و این شرک خفی مراحلی دارد. گاهی ممکنه آدم در خیلی از امور توجهش به خدا باشد، یه جا غفلت بکنه.
بله.
همون یه جا غفلت میشه یه شرک. و این قدرم این دقیقه که در روایات دارد که ان الشرک اخفا، مخفی تر است من دبیب نمل، از پای مورچه. کجا؟ روی سنگ صاف، اونم در یه شب تاریک. حتی مورچه تو روزم رو زمین خاکی هم را برد، جای پایی ازش نمیمونن. رو سنگ صاف شب تاریک. اینه که آدم باید خیلی توجه بکند که در ضمن این که ما از همه این ابزار و وسائل استفاده میکنیم، اما مؤثر واقعی رو خدا بدونیم. در ضمن این که تدبیر میکنیم، مدبر واقعی رو خدا بدونیم. خب حالا این راه درمانش چیه؟
بله بفرمایید.
بهترین راهی که براش وجود دارد این ذکر شریف لا اله الا الله. آدم با زبانش بگه لا اله الا الله، خدای غیر از تو کسی نیست. بعد کم کم اینو به قلبش تلقین بکنه. اول با زبان آدم میگه، کم کم قلب همراهی میکنه و کم کم آدم بهش میرسه به تدریج. تو این نماز قفیله داریم، جاهای دیگه هم داریم که تو قنوت نماز قفله دارد که اللهم انت ولی نعمتی والقادر على طلبتی. ولی نعمت من خدای توی، والقادر على طلبتی، اونی که قدرت دارد که حوائج منو برآورده کند توی. باز تأکید میکنیم که شنونده ها به اشتباه نیفتن. چرا دنبال ابزار میرم، دنبال وسائل میرم، به پزشک مراجعه میکنم، اما ته دلم چیه؟ اللهم انت ولی نعمت. و این شرک خفی یکی از آثار بدی که دارد اینه که از یکی از بزرگان پرسیدن که این دعاهایی که از ائمه علیهم السلام نقل شده و یه آثاری هم دارد، چرا ما حالا میخونیم و آثار ندارد؟ امام فرمودند، امام معصوم گفتند برای اینکه الان دنیا رو شرک گرفته. شرک باعث میشد که این دعا مستجاب نشه. یعنی دعا رو میخونم اما ته دلم هنوز خدا نیست، غیر خداست. اینه که این ذکر لا اله الا الله، اون ذکر یونسیه لا اله الا انت، این ذکری که همه در نماز میگیم با توجه به یادم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، یعنی خدایا همش توی، میشینم بلند میشم سخن میگم دنبال کاری میرم. این از کار آدم باید بگد و به قلبش تلقین بکنه. به تدریج آدم مثل روز روشن، خدا نصیب بعضی ها میکنن که وقتی مثل روز روشن میبینن غیر خدا کسی نی، همه ابزار و وسائلم دست خودشه.
بله.
اون اجازه بده اثر میکنه، اون اجازه نده اثر نمیکنه. انشالله امیدواریم که خداوند هممون رو از همه انواع شرک حفظ کند. انشالله.
خیلی متشکرم از شما استاد فقیهی عزیز بابت حضورتون و نکته هایی که فرمودید. خب استاد، در لحظه های پایانی برنامه هستیم. از حضورتون تشکر میکنم و شما رو به خدای متعال میسپارم.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه کنارمون بودید. انشاءالله که مباحث مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. یادآوری میکنم که این برنامه هر دوشنبه و سه‌شنبه ساعت 13:30 از رادیو معارف تقدیمتون میشه و ما منتظریم که صدای گرمتون رو توی این برنامه بشنویم و پیامک‌های پر از مهرتون رو هم دریافت بکنیم. 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 شماره‌های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامک ما رو فراموش نکنید. اظهار نظر کردن در مورد این برنامه هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که خوشحال میشیم ما رو از نظراتتون مطلع بفرمایید. برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. اگر علاقه من بودید مجددا این برنامه رو بشنوید، لطفاً از طریق این برنامه کاربردی برنامه مشق راه رو دریافت کنید و بشنوید، ان شاءالله از مباحثش بیشتر بهره مند بشید. تا سلام و درود دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا و خداحافظ.
شنوم زبا بیهوش شوم، نامت شنوم زخل مدهوش شوم. در حرفایم، اندیشه من توی چو خاموش شدم، اول سخنم توی چو در حرفایم، اندیشه من توی چو خاموش شدم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط
دعای کمیل میخونید قوه علا خدمتی که جوارهی، اولش اینه. خب شما جوان جواره محکمتری داره دیگه، وشتود علال عظیمت جوانهی، دل من رو با قدرت تصمیم گیری محکم کن. قدرت تصمیم گیری در جوان بیشتر. و تا آخر حالا دیگه نمیخوام دعای کمیل براتون معنا کنم. جوان اینجوریه، شما میتونید کشور رو تغییر بدید، میتونید در جهت خوب حرکت بدید، نگرانی هایی دارید، میتونید در راه رفع این نگرانی ها واقعا تلاش کنید. منتظرم نمونید که یکی مثل من به شما بگه چه کار کنید بر رفع نگرانی ها. نه، فکر کنید دیگه، فکر کنید، راه پیدا کنید، اجتماع کنید، همکاری کنید، همفکری کنید، برای رفع موانع راه پیدا کنید و راه های فکری پیدا کنید، راه های مناسب شماست پیدا کنید. به نظر من شما ها خیلی کار میتونید انجام بدید. من یه دو نکته اینجا یادداشت کردم اگر بگم به شما. یه نکتهش این است که این نکته بود که یکی از دوستانم اشاره کردن، خیلی من خوشم آمد. نخبگی یک جریانه، یه مسیره، یه نقطه ثابت نیست. اینی که به نظرم شما گفتید یا یکی از دوستان گفتن، اینی که ما حالا که نخبه شدیم خیلی خوب دیگه تموم شد قضیه، این نیست. نخبه این شروع کاره، شروع یه جریانه. شما مدال آوری داشتید، فرض بفرمایید که در کنکور مثلا رتبه بالا داشتید، این شروع یک جریانه، باید در این جریان پیش برید. پیشرفت در این جریان به معنای چیه؟ به معنای خلاقیت، خلاقیت فکری اونجایی که کار فکری میکنید، خلاقیت عملی اونجایی که کار عملی میکنید، در زمینه علم، در زمینه فناوری، در زمینه گسترش اخلاقیات و معنویات باید کار کنید، تلاش کنید. یه مقدار عمده به عهده خودتونه، یه مقدار عمده هم به عهده مسئولینه. یعنی وزارت ها تأثیر دارن، وزارت های زیرب بنیاد و نخبگان تأثیر داره، دفاتر نمایندگی تأثیر داره، مسئولان داخل خود دانشگاه مثل رئیس دانشگاه، مسئولان گوناگون دانشگاه تأثیر دارن. نهادسازی باید بشه، جریانسازی باید به وجود بیاره. بالاخره به این توجه کنید که نخبگی پایان کار نیست. حالا که نخبه شدید، این پایان شروع یک حرکت، یک جریان. این یه نکته. یه نکته دیگری که به نظرم مهمه این است که کشور ما از حدود سال 80 1380 یه حرکت علمی رو، یه جهش علمی رو شروع کرد. البته کار علمی میشد از دهه 60 هم کار علمی میشد، 60 70، اما از حدود سال 1980 یا خود جلوتر الان درست یادم نیست، یک کار به صلاح تحریک عمومی انجام گرفت در محیط اساتید، در محیط دانشجوها. یه حرکت علمی خوبی به وجود آمد، به طوری که آمارهای جهانی نشون میداد که ما در رتبه سرعت پیشرفت علمی چندین برابر متوسط جهانی داریم پیشرفت میکنیم. سرعت پیشرفت، البته من همون وقتم بارها گفتم سرعت پیشرفت نکته بسیار خوبیست، نکته مهمیست، اما نکته اصلی نیست، برای خاطر اینکه خود پیشرفت باید اتفاق بیفته. ما چون